قرآن را رو ببندید، چون دلتون و حواستون با بنده هست بی ادبی و بی احترامی به قرآن میشه. اگرم کسی میخواد نماز قرآن بخونه بره جای دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى آل الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أسرع الذنوب عقوبة كفران النعمة. امروز امیر در میخانه تویی تو، فریاد رس ناله مستانه تویی تو، مرغ دل ما را که به کس رام نگردد، آرام تویی دام تویی دانه تویی تو. چهره گل اندلیبان را غزل خوان می کند، دیدن مهدی هزاران درد درمان می کند. مدعی گوید که با یک گل نمی گردد بهار، من گلی دارم که عالم را گلستان می کند. هدیه کنیم به محضر آقا بقیت الله العظم قطب عالم امکان امام زمان علیه السلام صلوات بلند بر محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. ذکر صلوات دستور قرآنی هست، سوره مبارکه احزاب. خدای متعال هر پیغمبری رو شرافت‌های ویژه‌ای داده. پیغمبر ما که عزیزترین پیغمبرها هستند، به آیه صلوات خدای متعال بهش فضیلت و برتری مرحمت کرده. همه جای قرآن یا ایها الذین آمنو اول آیه آمده، فقط یک مورد در آیه مبارکه صلوات خدای متعال یا ایها الذین آمنو رو وسط آیه آورده، برای اینکه فرمان صلوات رو برای مؤمنین آماده کنه و این فرمان بهتر به قلب مؤمنین بنشینه. خدای مهربان مقدمه چینی کرده، می‌فرماید ان الله و ملائکته یصلون. همانا خدای متعال و ملائکه کارشون صلواته. یعنی چه کارشون صلواتی؟ یعنی خدای مهربان دائم لطف و رحمت و عنایت و برکت بر پیغمبر نازل میکنه. ملائکه هم درخواست رحمت و درود از خدای متعال بر پیغمبر دارن. یصلون مفسرین فرمودن یعنی دائم و مستمر، دائم خدا رحمت و برکت و لطفش رو، یا دائم الفضل علی البریه، بهترین بریه پیغمبر و آلش هستن. فضل خدا گاهی هست گاهی نیست، نخیر، دائمه. یصلون یعنی دائم. ملائکم دائم درخواست رحمت و ریزش برکت بر پیغمبر دارن. خدای متعال میگه کار من صلواته، کار ملائکه صلواته. یا ایها الذین آمنوا، ای اینایی که ایمان آوردید، شما هم دائم صلوات و سلام بدید بر محمد و آل محمد. لا صل علی محمد و آل محمد و عجل. در یک روایتی داریم شخصی از پیغمبر خدا راجع به آیه صلوات، همین آیه که بعد از نمازها تلاوت میکنیم، ان الله و ملائکته یصلون، از پیغمبر عظیم الشمس سوال کرد. حضرت فرمود اگر سوال نکرده بودی نمیگفتم، ولی خدای متعال که فرمان صلوات رو به مؤمنین مرحمت کرده، فرشته هایی رو گذاشته، اگر کسی موقع شنیدن نام من ذکر صلوات رو بگه، اون فرشته ها دعا میکنن، میگن غفر الله لک، خدا تو رو بیامرزه. میخواید مورد دعای ملائکه که مستجاب قرار بگیرید، میگن غفر الله لک، دعا میکنن برای آمرزش کسی که صلوات بر محمد و آل محمد بفرست. صلی علی محمد و آل محمد و عجل. بعد فرمود پیغمبر عظیم الشان اگرم کسی نام من رو شنید و ذکر صلوات رو نگفت، ملائکه میگن لا غفر الله لك، خدا تو رو نیامرزه. یعنی اینقدر مذمت شده که اونهایی که بی‌اعتنا هستن به ذکر صلوات مورد لعنت و نفرین ملائکه قرار میگیرن، میگن لا غفر الله لك، خدا تو رو نیامرزه. انشالله اهمیت بدیم دیگه. صلوا علیه و سلموا تسلیما فرمان خداست، دستور خداست. من خیلی خوشم میاد از این صلواتهایی که در مجمع قرآنی فرستاده میشه، جامعتر و کاملتره، چون خدای مهربان در آیه صلوات میگه هم صلوا و هم سلموا. اینه که ما در صلواتهای قرآنی میگیم اللهم صل و سلم و زد و بارک، این صلوات کاملتر و جامعتره، چون دستور به سلموا هم هست. عموم مفسرین معنا کردن سلمو یعنی هم سلام دادن، بعضی هم به معنی تسلیم گرفتن، یعنی تسلیم پیغمبر بشید، ولی ظاهرش که دنبال سلو آمده ظاهرا به معنی همون سلام باشه. اللهم سل و سلم و زد و بارک علی محمد و آل محمد. صل علی محمد و آل محمد و عجب. برای اینکه محفل قرآنی هم بیشتر بهره و استفاده عزیزان ببرن، عرضم رو یک مقدار امشب مختصرتر میکنم. بحثمون در باره درسهایی که از واقعه عاشورا و کربلا میتونیم داشته باشیم که یکی از اونها مسئله سپاسگزاری و شکرگزاری هست، چه در بلا و چه در رخا، چه در نعمت چه در گرفتاری. آقا ابا عبدالله علیه السلام شب عاشورا میفرماید در خطبه که خوندن، اثنی علیک احسن الثناء فی السراء و الضراء، چه در گرفتاری چه در سرور و شادمانی، بهترین ستایش ها و مدها و ثناها رو از خدای متعال دارم. و شما موردی پیدا نمی کنید که امام حسین و اصحاب و یاران و اهل بیتشون از خدا گلایه و شکایت داشته باشن، همیشه حمد و ستایش می کردن. آقا امام سجاد زین العابدین سلام الله علیه که واقعا تو این سفر رنجهای بسیار زیادی کشیدن. حالا عزیزانی که شهید میشن تقریبا به قول بنده راه میانبر رو میگیرن و میانبر میزنن رویشون پرواز میکنه میرن، ولی عزیزانی که جان باز میشن یا اسیر میشن، آزاده ها و اسیره ها، گرفتاریشون از شهید بیشتره. زخم زبان ها، زخم گرفتاری ها، درد ها، رنج ها، اسارت ها، زندان ها، حضرت زینب و حضرت سجاد و اهل بیت واقعا رنج اسارتشون من معتقدم بیشتر از شهید شدن بوده که کمتر نبوده. خیلی رنج کشیدن تو این سفر کوفه و شام و ابتلاعاتی که داشتن. خب با همه این ابتلاعات این قافله وقتی برگشت به مدینه، مردم مدینه جمع شدن از صحبت‌های امام سجاد زین العابدین سلام الله علیه بهره بگیرن استفاده بکنن. ورود به مدینه، جمعیت که جمع شد، امام سجاد سلام الله علیه آماده خطبه و سخنرانی شدن. خطبهشون رو اینطوری شروع میکنن، ان الله و له الحمد ابتلانا، همانا خدای متعال. میخوان بگم چه گرفتاری هایی برامون پیش اومده، چه ابتلاعاتی، اما فوری میگن و له الحمد، ما نداریم از رضای حق گله، آرنا یچیر را از سلسله. یه وقت فکر نکنید ما میگیم خدا ما رو امتحان کرد، یعنی از خدا ناراضی هستیم، گلایه داریم، شکایت داریم، ناراضی هستیم. به قول معروف در مقام حکایتیم نه در مقام شکایت. میخواستن گزارش کار به قول ما بدن، فرمودن مردم مدینه اینقدر به شما بگن که چه کردن با ما مردم، اگر جدم رسول الله دستور میداد واجب اهل بیت منو اذیت و آزار و شکنجه بدید، دیگه بیش از این نمیکردن. اما اول خطبه چی میفرماد؟ ان الله و له الحمد، این له الحمدشو من کار دارم، در هر حال بگو الحمدلله، تمام بلاها و گرفتاریها بگو الحمدلله، تمام خوشیها و رفاها الحمدلله، چون همش لطفه، لطف خفیه، لطف آشکارا هست. یکی از بزرگواران چیز قشنگی نقل میکرد شبیه همین عبارت امام سجاد سلام الله علیه که ان الله و له الحمد، خدا رو من ستایش میکنم، لهو هم بر هم مقدم شده، خبر بر مبتدا انحصار رو میفهمونه، یعنی تمام حمدها و ستایش ها مال خداست. میفرمودن یکی از مراجع بزرگوار مرحوم آیت الله خونساری رضوان الله تعالی علیه که شخصیت بسیار بزرگوار و برجسته‌ای بودن، از بعضی از مراجع پرسیدن مرحوم آیت الله خونساری آیا عادل بودن؟ فرمودن بپرسید آیا معصوم بودن یا نه، اینقدر ایشون زهد و ورع و اخلاص و تقواشون فوق‌العاده بوده. یکی از آقایون نقل کرده بود ما در شدت مریضی و گرفتاری رفتیم دیدن ایشون، آقا تو بستر افتاده بودن، کمردرد شدیدی داشتن، مشکلات زیادی داشتن، مرض جسمی زیاد، بهشون گفتیم آقا حالتون چطوره؟ میخواستن بگن که کمرم خیلی مثلا درد میکنه، فرمودن کمر من الحمدلله اله شکر خیلی درد میکنه. اول حمد و اله شکر یادشون نره ها، متوجه؟ تا خواستن بگن که کمرم خیلی درد میکنه، فرمودن کمرم، فرمودن الحمدلله اله شکر خیلی درد میکنه، چون این دردها هم مشتمل خداست، لطف خداست، عنایات خداست. این گرفتاری ها خدا رحمت کنه مرحوم آقای دولابی رحمت الله علیه می‌فرمودن با هر کس که مصاحبه میکنن در روی زمین میگن همش آقا گرفتاریم، از منبر که میان پایین میگه آقا دعا کن، مریض داریم، قرض داریم، چنین داریم، چنانیم، چی همش شکوه با شکایت است و گرفتاری. میفرمودن نگید گرفتار، بگید گرفته یار. خدا میگیره گرفتارمون میکنه، الحمدلله نالمون در میاره. ما اینقدر آقازاده نیستیم به زبان خوش طرف خدا بریم، اما رامونو که میبنده، گفت رشته ای در گردنم افکنده دوست، می که گفت گرمی برندت واصلی، گرمی روی بی حاصلی. قطعا بنده به این شعر و به این مطلب معتقدم که باید ما رو ببرم، ما خیلی ضعیفتر از این هستیم که خودمون بریم به پای خودمون. گرمی برندت واصلی، گرمی روی بی حاصلی. اینی که عرفا هم میگن که راه رسیدن به مقصد فقط جذبه الهیه، منتها گاهی جذبه اول کار میاد، انسان میشه مجذوب سالک، یعنی اول در دلشو میزنن، اون عنایت و لطف ویشه به قلبش میخوره، بعد حرکت میکنه میره. اینا رو میگن مجذوب سالک. ما در میان عرفا اولیای خدا بزرگان داشتیم که اول یه عشق الهی، یه شور الهی به قلبش افتاده، از همون اول با جذبه الهی برده، یعنی همینی که عرض کردم کمند عشق بهش انداختن. رشته ای در گردنم افکنده دوست، میکشد هر جا که خاطر خواه اوست. گه به کوفه گه به شامم میبرد، میکشد هر جا که خاطر خواه اوست. اهل بیت ظاهرش اسیر خلقن ولی باطنش اسیر خدا هن. خدا میگه من میخوام شما اسیر باشید. مگر اعتراض نکردن به امام حسین سلام الله علیه آقا چرا میرید مدینه، از مدینه میرید کربلا کوفه، اونجا داره بلا هست، مردم بی وفان، چنینن چنانن. خیلی نصیحت کنها اومدن نصیحت کنن. فرمود ان الله شاء ان یرانی قتیلا، خدا میخواد من کشته بشم، شهید بشم. گفتن آقا چرا اهل بیتو میبرید، کسی که میخواد بره پایان کارش هم شهادته، چرا اهل بیتو میبرید؟ فرمود ان الله شاء ان یراهن سبایا، خدا میخواد اسیر بشن. یعنی این اسارت یک حکمتی هست، مصلحتی هست. ما فوق جنبه های خلقی، ما ورائی یک حکمت و اسراری داره که اگر این اسارت ها نبود، خطبه های حضرت زینب نبود، افشاگری های امام سجاد نبود، خون اهل بیت پامال می شد و از بین می رفت. اول گاهی جذبه میاد انسان را حرکت میده میبره، گاهی برعکسه، یعنی اول انسان تلاش میکنه، جدیت میکنه، در خانه خدا رو میزنه، میکوبه، آیا در باز بشه یا نشه. ولی همه عرفا معتقدن که آخرش باید در باز بشه، آخرش هم باید یه لطفی بشه ما رو ببرن، در رو باز کنن ببرن تو. اینا رو میگن سالک مجذوب. اول یا از اول جذبه میاد، از اول یه ماموری از طرف خدا میاد دعوتش میکنه، میگه آقا بلند شو بریم، همه جا هم ردش میکنه بره. حالا این عنایت ویژه، لطف ویژه، اسرارش ما نمیفهمیم. ولی بعضیا مثل خیلی از ما اینقدر باید ناله کنن، امن یوجیب بگیرن، زیارت عاشورا بخونن، دعا بخونن، التماس کنن آیا راه بدن یا ندن. دومیا هم تا لطف خدا، تا عنایت خدا، تا جذبه خدا نیاد محال راه ببرن. اینا رو میگن سالک مجذوب. اول سلوک میکنن، زحمت میکشن. به قول حافظ میگه که 40 سال رنج و قصه کشیدیم و عاقبت تدبیر ما به دست شراب 2 ساله بود. میگن حافظ از سالکای مجذوب بوده، 40 سال ریاضت کشید، رنج کشید، زحمت کشید، بعد از 40 سال رنج و زحمت اون شراب 2 ساله، منظور همون جذبه است، گرمی برندت. بعد در باز میکنن میگن ببریم. اونجا دیگه خودت نیستی، خودیتت نیست، نفست نیست، شیطانت نیست، عمل خالص خالصه، اونا دارن میبرن. گر میبرندت واصلی، گر میروی بی حاصلی. اگرم میری باید امیدت به این باشه که اونا ببرن، دستتو بگیرن، و الا تا دست ما رو نگیرن. دیدی امام حسین به زهر نظر کرد، زهر فراری بود، عثمانی بود، پشت به امام حسین کرده بود، اما یه جذبه امام حسین، کمند دستگیری امام حسین بهش خورد، او رو گرفت. هر، خب فرمانده عمر سعد بود، نماینده ابن زیاد بود، مأمور بود با 1000 سوار امام حسین رو محاصره کنه، تحویل دشمن بده، و این کار رو هم کرد. ولی اون خطبه‌ای که روز عاشورا آقا ابا عبدالله علیه السلام خوندن، فریادشون بلند شد هل من مغیث یغیثنا لوجه الله، اون نظر خاصی که به هر کردن، جدا بنده معتقدن اینا تو دعاهای ما هم هستا، تو دعاهای ما از ونظر الینا نظره رحیمه نستکمل به هل کرامت اندک، آخر دعای ندبه، دعای بعد از زیارت آقا علی ابن مسرزا داریم که ونظر الیه، خدا یک نظر بکن، یعنی اون نظر همون جذبه است، دستگیریه. امام حسین میگه تو مال منی، تو عوام میگن در خانه دل ما رو میزنه میطلبه، شما ممکنه خیلی دلت بخواد کربلا بری، مکه بری، مشهد بری، اگر دعوت نکنن نطلبن محاله. بنده اینو عقیدمه. میگن به یکی از مراجع تقلید گفتن اینایی که مشاهد مشرفه میرن، کربلا میرن، مکه میرن، همته یا قسمته؟ هر دو معناش هم درسته، بعضیا تلاش میکنن، بعضیا قسمتشونه، به یک معنا هم همته هم قسمته، درسته. به ایشون گفتن آقا اینایی که میرن قسمته یا همته؟ ایشون یک جواب جامع و قشنگی دادن، فرمودن دعوته. دعوته، دعوت نکنن میتونی بری؟ خب برو. میلیون ها نفر در آرزوی کربلا و مکه دق کردن و مردن تا از اون ور یه اشاره نشه. ایاک نعبد، نماز امام زمان 200 بار چی میگیم؟ ایاک نعبد، بعد میگیم چی؟ و ایاک، خدای تو کمکمون کن، ما کجا تو کجا، خاک کجا رب الارباب کجا، ما کجا حرم امن الهی کجا، ما کجا جوار 14 معصوم کجا، ما کجا بهشت قرب الهی کجا. بله اگه دعوت کنن بطلبن تمام راه ها هموار میشه، ولی اگر نطلبن هر چقدر زحمت بکشید. میگه حافظ میگه 40 سال رنج و غصه کشیدیم، و رنج کشیده، غصه کشیده، جهاد کرده، جون این جون کندن ها مقدمه اینه که جذبه بیاد بشی سالک مجذوب. بعضی هم عنایت ویژه اول مجذوبه بعد راه میفته میره، که اونا کارشون خیلی درسته، تو عرفات تکدانه از اونا ما داشتیم. 40 سال رنج و غصه کشیدیم و عاقبت تدبیر ما به دست شراب 2 ساله بود. اون 2 سال آخرش حافظ میگه جذبه الهی اومده و ما رو از خود بی خود کرده، منیت ما رو گرفته، اون شراب عشق الهی، و ما رو به مقصد رسونده. در حالات عرفا هم زیاد نقل شده که مدتها زحمت میکشیدن، تلاش میکردن، مجاهده میکردن. درباره مرحوم آیت الله غازی رضوان الله تعالی علیه، استاد آیت الله بهجت حفظه الله، نقل شده که ایشون فرموده بودن که من 18 سال سیر و سلوک میکردم، رنج و زحمت میکشیدم، ولی در باز نمیشد. ممکن آدم مثلا نماز میخونه، ذکر میگه، ولی به دلش نمیشینه، یعنی میبینه راه باز نشده، هی داریم ما جون میکنیم، اما در بسته، اون ملاقات نشده، اون توحید ناب نیامده، اون عشق کامل نیامده، اون منهامون بالکل از بین نرفته. خود آدم حس میکنه که ما داریم تلاش میکنیم فعلا، آیا در باز شده یا نشده. اون وجدان و فطرت ما خوب میفهمه، به انسان میفهمونه. مرحوم آقای قاضی حدود 40، حدود 18 سال فرموده بودم من زحمت میکشیدم، رنج میکشیدم، ولی در برون باز نمیشد. دعا میخوندم، ذکر میگفتم، ریاضت میکشیدم، زحمت میکشیدم، اون در باز نمیشد، دل من آرام نمیگرفت. یه روزی دیگه داشتم ناامید میشدم، ظاهرا تو سن بوده، سن حالا نجف بوده، کجا بوده، فرموده بودم من نشسته بودم، دیدم که یک کلاغی آمد به اصطلاح نک زد به یک نان خیلی سفت خشک، نان خشک این گوشه سن افتاده بود، این کلاغ اومد هی نک میزد، هی نک زد، دید نمیتونه، این نون خشک سفته، دوباره منم حالا شروع کردم شماره، بار اول نک زد شکسته نشد، بار دوم، سوم، 14، 15، 16، 17، 18، 18 بار نک زد. بعد از 18 بار که نک زد این نان شکسته شد، قوت غذاشو گرفت رفت. به من اشاره شد که بعد یه سال دیگه هم زحمت بکشی، دیدی این 19 بار که زد این نان طعمه و رزقش مهیا شد. بعد از 18 سال میگه دری بر اون باز شد و فرج و گشایشی شد. مرحوم عاشق عباس قمی رحمت الله علیه در سفینه نقل کرده به یک عالمی گفتن که البته در خانه رو نباید ول کرد، جای دیگه نباید رفت، ولی باید اینجا اینقدر بشینی و گریه کنی و زانو غم بغل کنی، این در رو بزنی. گفت پیغمبر که چون کوبی دری عاقبت زاندر برون آید سری، سایه حق بر سر بنده بود، عاقبت جوینده یا بنده بود. من جد وجد آنقدر در میزنم این خانه را تا ببینم روی صاحب خانه را، اگرم نبینم همینجا بمیرم خوبه قشنگه، پشت این در بمیرم، پشت در امام حسین، پشت در خانه امام زمان، جای دیگه نمیرم. اونایی که پشت این در بمیرن بعد از مردن در بروشون باز میکنن. مرحوم آیت الله دستغیب رحمت الله علیه از استاد بزرگوارش مرحوم آیت الله انصاری همدانی سوال کرده آقا کی دربرون باز میشه، اون توحید ناب و عرفان کامل به من داده میشه؟ فرموده بود موقع شهادت، هم خبر از شهادتشون داده بود، فرموده بود تو دنیا اگر اون در باز بشه ممکنه خیلی کارا تعطیل بشه، اون جذبه الهی موقع مردن، بعضی موقع مردن در برشون باز میشه، اون کمال مطلق رو دارم عرض میکنم، ولی کمال نسبی قبلش آدم میرسه، اون در کامل باز بشه آدم ملاقات خدا و پیغمبر و اهل بیت، برای بعضی از کملین زودتر باز میشه. برای اویس قرن تو بیابان یمن شترچران بود، باز شده بود، پیش پیغمبر بود، همیشه پیغمبرم پلو او بود، اون اسلام ناب و توحید ناب رو گرفته بود. مرحوم محدث قمی نوشته یکی از علمای برجسته که توفیق بزرگی نصیب شده بود ازش پرسیدن که از کجا به این توفیق رسیدی؟ گفت از استقامت و پشتکار. گفت استقامت و پشتکار از کجا یاد گرفتی؟ گفت از یک سوسک. گفت من شبی داشتم مطالعه میکردم، از این سوسکایی هست که پر نداره که گاییم با کود و کثافات میلولن. گفت من چراغ گرسوزی بود، سابقه چراغ نفتی و روغنی بوده، پای چراغ مطالعه میکردم شب مثلا طولانی زمستان، دیدم یه سوسکی آمده از پایه این چراغ میخواد بره بالا، ولی این پایش خیلی صافه، لیزه، هر چقدر که میرفت میخوردم میافتاد پایین. من مشغول مطالعه که بودم دیدم این سوسک پیله کرده که از این پایه چراغ بره بالا، ولی هر چی میره بالا میافته پایین. من حواسم رفت به این سوسک، یک بار رفت افتاد، دو بار رفت افتاد، 20 بار رفت افتاد. خیلی مهمه که ما اگه یه راهی رو دو بار میریم دیگه نمیریم، نه، راه حق رو باید ادامه داد. آنقدر در میزنم این خانه را تا ببینم روی صاحب خانه را. بعضی بزرگان چندین سفر مکه رفتن تا امام زمان رو زیارت کنن، تا نائل شدن، تا موفق شدن. گفت من هی شروع کردم شمردن 100 بار 200 بار، میگه تا 700 بار از رو نمیرفتا، میامد نیمه پایه رو میگرفت، میامد یا نزدیکای بالا دوره میافتاد پایین، دوره از سر میگرفت. گفت 700 بار شمردم خسته شدم، احتیاج به دستشویی تجدید وضو پیدا کردم، رفتم بیرون برگشتم دیدم رفته بالا، یعنی این پایه رو رد کرده 700 و چند بار. گفت این رو خدا معلم من قرار داد، گفت ناامید نباش، سایه حق بر سر بنده بود، عاقبت جوینده یا بنده بود، آخرش میرسی. آدمی که صبوره و مقاومه و پشت کار داره یه روزی خواهد رسید. مرحوم آیت الله قاضی خیلی زحمت کشید، این ریاضت ها مقدمه اون جذبه هست، ولی یکی از شاگردایشون نقل کردن، شاگردای خصوصیشون، فرموده بود یه روزی که در بحران بعد از 18 سال بین خوف و رجا و یه مقدارم در حالت ناامیدی بودم و این جریان کلاغم که اتفاق افتاد، دلم یکم غرض شد که امسال شاید فرجی بشه. یه روز توی صحن حضرت ابوالفضل علیه السلام میرفتم، یک کسی بود در کربلا به ظاهر دیوانه بود. ما تو روایت داریم که هیچ کسی رو اهانت نکنید، گاهی ممکنه آدمایی که سر و وضع ظاهری ندارن آدمای فوق‌العاده‌ای باشن، این معناش نیست که هر دیوانه آدم خوبی باشه، بگین حاج آقا گفته که دیوانه ها اولیاء الله هستن، این حرف درستی نیست، ولی میخوام عرض بکنم ممکنه تو هر شکل و قیافه و لباسی افراد فوق‌العاده باشن، ممکنه. روایت خدا ولیشو در میان خلق مخفی کرده، هیچ کسو تغییر نکنه، هیچ کسو. یک کسی بوده دیوانه در نجف، حالا اون داستانو عرض میکنم. یکی از علما میگه که من رفتم تو حرم امیرالمومنین نماز بخونم، یه دیوانه احمد جلو من یه نگاهی به من کرد و شروع کرد خندن، گفت نماز بی وضو، نماز بی وضو رفت. گفت فکر کردم راست میگه، من وضو نگرفتم. اتفاقا اون نمازم خیلی باحال بوده، چون وضو توش نبوده، حواسمون خیلی جمع بوده. دیوانه ها گاهی حرفای حسابی میزنن، حالا یا میفهمن یا نمیفهمن، خدا به زبانشون میاره. مرحوم آقای قاضی فرموده بودن که یه دیوانه آمد رد بشه، در گوش من، خیلی عجیبه، در گوش من گفت که امروز ملجأ اولیای خدا حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، اگر میخوای گرت باز بشه برو پناهنده به حضرت ابوالفضل بشو، برو توسل به حضرت ابوالفضل پیدا بود. میگن از یکی از بزرگان پرسیدن که نعوذ بالله، من اصلا به زبانم خیلی نمیاد این معیارها و این سوالها، ولی حالا به خاطر یکم تقریب زن به یک بزرگی گفتن آقا نعوذ بالله، مثلا حضرت ابوالفضل بالاتره یا سلمان؟ فرموده بود که هیچ وقت این سوالا رو نکنی، حرفا رو نزنید، ولی حضرت ابوالفضل شخصیتیه که با یک نگاه سلمان درست میکنه. متوجه چی میگم؟ هیچ وقت اهل بیتو با کسی قیاس نکن. فرمود امروز ملجأ اولیای خدا حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام. امام میگه جانم به قربانت، شوخی نیست. امام آقا ابو عبدالله میگه جان من به قربانت.